این نگاه رو میکنن. من تا قبول دارم که مثلا آقای اوباما به عنوان یک شخص، به عنوان شخص رئیس جمهور آمریکا شاید بیشتر احساس راحتی بکنه که نمایندهش با نماینده فردی مثل میرحسین موسوی بشینه. این خیلی منطقی به نظر میرسه، یعنی فردی که در سخنرانی قاهرهش چندین بار گفت که کسانی که منکر هولوکاست هستند آدم نیستند، دموکرات نیستند، ضد بشرند. خب این فرد این حرف رو میزنه، نمیتونه بیاد فردا با نماینده آقای احمدی نژاد که هولوکاست رو منکر شده بشینه. این درسته، یعنی منطقی به نظر، ولی هر چیزی که منطقیه نمیتونه که واقعیت باشه. خیلی چیزای منطقی به واقعیت تبدیل نمیشن. این منطقیه که یک آدمی مثل اوباما با فردی مثل احمدی نژاد نشینه، اصلا مذاکره نکنه، نتونن اصلا. ولی این منطقه. واقعیت اینه که اینها حرفاشونو میزنن، بعدن هم یا پشت سر ما یا بعدن اصلا مذاکره میکنن. اینی که من فکر نمیکنم که واقعا مثلا میرحسین موسوی بیاد حتما آمریکا با ایران میشینه، یا برعکس آمریکا با فردی مثل احمدی نژاد نمیشینه. من چندین سال به این نتیجه رسیدن که هر سلاحی که در درون جمهوری اسلامیه علاقه داره با آمریکا بشینه و مذاکره هم بکنن پشت درهای بسته، ولی خودشون با سیناهای دیگه نه، خودشون. اینی که من فکر میکنم که هم طرفداران رفسنجانی اگر بیان سر کار، یا آقای احمدی نژاد بمونن سر کار، یا میرحسین موسوی بیاد سر کار، اینها تک تک خواهان مذاکره با آمریکا هستن.
مطمئنه و امیدواریم که این مذاکرات همونطور که اشاره شد در پشت درهای بسته و در خفا و پنهانی نباشه، آشکار باشه و مردم میهنمون بدونن راجع به چه چیزایی مذاکره میکنن. سپاس به صحبت‌های اوباما اشاره شد که مطالبی رو راجع به ایران و دکتر مصدق گفته و باید این رو بیشتر از نقش و تأثیر نیروهای استقلال طلب چه در داخل و چه در خارج تونست که باعث چنین پذیرش هایی میشه. بعد هم یک نکته دیگه این که خیلی هم جالبه که من به نظرم به رضای این که اپوزیسیون ها بشینن در مورد این افرادی که در حاکمیت جمهوری اسلامی هستن مطالبی بگن، خیلی بهتره که این مناظره ها مرتب انجام بشه و دقیقا شبیه اینه که رهبران مافیایی سازمان هایی جلو هم نشستند و دارن از غارتگری و تجاوز حریف رو به آشکار میکنن و مرتب هم دیگر رو رسواتر میکنن.
کاملا من به طور کلی اصلا موافقم که این نوع مناظراتی که بین مثلا احمدی نژاد میرحسین موسوی اتفاق افتاد، اینا هر چقدر بیشتر باشه چه بهتر، چون اون زمانی که زبانان به تدریس متوسعه میشن که اینها نه تنها روی اصول با هم کاملا موافقن، اصول جمهوری اسلامی ولایت فقیه، بلکه روی فرعیات و جزئیات هم اختلافی عجیب غریبی ندارن. این به تدریج برای مخصوصا جوانان روشن و روشن‌تر میشه هر خط این مناظره ها بره جلو. امروز دوباره اشاره میکنن، امروز در آمریکای لاتین جوانان وقتی که یک کاندید میگه من میخوام برونم برای یک کرسی، میخوام در کمپین انتخاباتی شرکت بکنم و اون کرسی رو تسخیر بکنم، جوانان ازش دو تا سوال میکنن. یک سوال اینه که اگر شما به این مجلس راه پیدا بکنید در رابطه با مسائلی که رابطه داره با جهانی شدن سرمایه و درهای کشورمون رو باز میکنید به روی فراملی های آمریکایی، موضع شما چیست؟ دقیق اینو میپرسن و بر اساس عمدتاً هم این جوابی که میشنون از این شخص بر اساس اون هم رأی میدن. اینی که امروز در آمریکای لاتین کشورها یکی بعد از دیگری میفته دست اقلا اونهایی که میگن که ما باید حدود ظهور داشته باشیم، از همون برزیل گرفته تا ونزوئلا و حالا هم اومده به آمریکای مرکزی، کشور نیکاراگوا، السالوادور، همیشون میگن اقلا باید ما درهای خودمونو دیگه اونقدر گشاد گشاد باز کرده بودیم به روی امواج سیلاس‌های این فراملی‌ها، باید محدودشون بکنیم، باید گیدوشت بذاریم، چون فقر و بیکاری و بدبختی که این روز در اون کشورها وجود داره، مردم به این نتیجه رسیدن که از این فراملی‌ها، از این گلوبلیزاسیون، از این جهانی شدن اومده. اینه که به نظر من این مناظره‌ها کمک میکنه که دانشجویان ببینن که این چهار نفر در این مناظرات خودشون یک بار اصلا راجع به این مسائل اشاره نمی کنن، به این مسائلی که واقعا رابطه بسیار بسیار مستقیم و بعضی وقتا غیر مستقیم با سه وضع بزرگ در ایران داره. یکیش بیکاری مزمنه، دومی تورم شدیده، سومی هم این کودکان خیابانی، جوانانی که حالا اگر نگیم خیلی خیلی بالا مثل برخلاف مثلا افغانستان، 20% جوانان ایران به مواد مخدر در واقع روی آوردن و این بلای بزرگی شده. آیا این چهار نفر جاذبه این مسائل هم داخلی هم خارجی اصلا صحبت نکردن، از یک دیگر هم سوالی نکردن؟ اگر شما توجه کنید هاشمی رفسنجانی مثل حملهش به میرحسین موسوی در واقع حمله به یه چیز بسیار بسیار
احمدی نژاد
دقیقی بوده مثل آقای رفسنجانی
و احمدی نژاد
احمدی نژاد حمله میکرد به آقای رفسنجانی. درسته؟ اون چه رابطه‌ای داره با میرحسین موسوی؟ همه ما هم میدونیم که از همون زمان اول آغاز حزب جمهوری اسلامی 3 سال قبل در درون حزب جمهوری اسلامی 3 تا خط وجود داشته. یکی خطی بوده که میرحسین موسوی تعلق داشته بهش، یکی هم یه خطی بوده که به سیمای میانه که هاشمی رفسنجانی تعلق داشته، یکی هم یه خطی بوده که بعدها شدن به اصطلاح معارضه کاران. پس اینا چه رابطه‌ای داره؟ یعنی آقای میرحسین موسوی چه رابطه‌ای داره با فساد مالی رفسنجانی؟ چرا راجع به مسائلی که آقای میرحسین موسوی مستقلن شخصا در رابطه بوده چرا اون سوال رو نمی کنه؟ راجع به رفسنجانی سوال می کنه که من رئیس تاریخ می دونم که اینا از اول اختیار داشتن، این اصلا به ایشون مربوط نبود. تازه اون اصلا شاید میرحسین موسوی از اون نظر بیگناه باشه. یعنی چه رابطه‌ای داره میرحسین موسوی با آقای رفسنجانی؟ چه رابطه‌ای داره با جنایاتش؟ با چه به راتب خودش نمیپرسید که چه کارهایی کرده که خودت میدونی؟ در صورتی که نپرسید.
بله کاملا.
بله و همین اومد ایشون هم حتی این رو چمین زکرد، نگفت که تو راتب به من بیشتر بپرس، نه اصلا اونم نگفت. یعنی کاملا اینها خوبه، این مناظره ها زنگ های زرگری هستن که دانشجویان متوجه میشن که اینها راتب مسائل اساسی مردم ایران، راتب فخره، راجع به تورم شدید، راجع به کودکان خیابانی، راجع به جوانانی که به مواد مخدر دچار شدن، اینا اصلا مطلبی رو مطرح نمی کنن. راجع به کارگرانی که در زندان هستن برای چیز، برای اینکه حقوقشون رو می خواستن به زندان افتادن،
بله
صحبت نمی کنن.
برخیشون سالهاست که هنوز در زندانه.
بله
متاسفانه. در واقع سپاس ببینم این که برخی میگن تحریم یک عمل انفعالی است، اگر یک کمی با یه نگرش صحیح‌تر و سالم‌تری به این تحریم نگاه کنیم، در واقع اینی که همین ناروا دانستن یک ستم، یک ستم تحریمی که کسی رو یا جمعی رو میخوان وادار به اون کنن، این نگفتن خودش یک آغاز خودباوریه. وقتی یاد گرفتیم که نروگیم آغاز خودباوری، حالا اون کسی که برای اولین بار گام درش میگذاریم حس میکنه و اون کسی که گاه بارها گذاشته بیشتر حس میکنه و باز هم این رو در نظر بگیریم که با یک دو بار نگفتن هیچ تغییرات عمده ایجاد نخواهد شد. مبارزه طولانی است، باید بایستیم، خودمون آماده برای یک حرکت بزرگ بکنیم. و تحریم یک نافرمانی مدنی است. کسی که نگفتن به زور رو بلد نیست حتما نه آزادی رو میشناسه نه آزادگی رو.
و یه چیزی هم که واقعیت داره و امروز باید دیگه پذیرفت، نقش رسانه‌های گروهیه.
بله،
رسانه‌های گروهی امروز در ایران نقششون اقلا میتونم بگم اگر 100 برابر نگم 50 برابر بیشتر از نقشی است که رسانه‌های گروهی در زمان رژیم شاه بازی میکردن، در زمان سلطنت پهلوی‌ها. رسانه‌های گروهی حالا نقش بزرگی بازی میکنند و این رسانه‌های گروهی کاملا در بست در اختیار رژیم هست. در نتیجه بخش بزرگی از این که میبینیم مثلا مردم میریزن توی خیابون‌ها در انتخابات میخوان شرکت بکنند، این ما از رسانه‌ها میگیریم نه از مردم. درست مثل آمریکا، شما تلویزیون نگاه میکنید مسائل بزرگ مردم آمریکا رو تو تلویزیون ها نمیبینید، مسائل رو میبینید که تلویزیون های آمریکایی یعنی رسانه های گروهی آمریکا به اضافه تلویزیون ها میخوان مطرح بکنن، نه اون مسائلی که قرار ما از تلویزیون ها بگیریم. اون وقایعی که در جامعه آمریکا اتفاق میفته 80%ش توی تلویزیون ها و روزنامه های آمریکایی منعکس نمیشه، 20%ش منعکس میشه. این در مورد ایران حتی بیشتره که رسانه های گروهی در ایران، 3 رسانه های چاپی، صوری، تصویری و غیره، همین اینها اون چیزهایی که نشون میدن اون چیزهایی که رژیم میخواد. رژیم میخواد بگه که من محبوبم، من مردم پشت سر من هستم، بیایید ببینید. در صورتی که خب اون نقش دوربینی که با تمام مؤثر بودنش از زوایای عکس برمی‌داره که مثل آمریکا،
بله،
مثل فرانسه، مثل انگلستان، مثل هر کشوری تأثیر بزرگی می‌ذاره. برای ماها که از بیرون نگاه می‌کنیم می‌گیم که آها، ایران عجیب، تمام مردم ریختن توی خیابون‌ها و می‌خوان در انتخابات شرکت بکنه. این واقعیت نداره. این همون واقعیتی است که ما در تلویزیون‌های آمریکایی هم می‌بینیم و می‌دونیم که واقعیت نداره. خودمون در آمریکا هستیم و در داخل ایران هم چگونه امکان داره که خیلی از این آدم های وارسته به صورت مستقیم و غیر مستقیم به ما حالی میکنن که در انتخابات آینده شرکت نخواهند کرد، رأی نخواهند داد. خب اینا بالاخره همیشون به نوعی پایگاه های توده خودشون دارن با اینکه آزادی ندارن. ما در خارج آزادی داریم که اعلامیه بدیم و تحریم رسمی بکنیم. تمام نیروهای چپ به غیر از یک یا دو، یا فکر من به غیر از یکی، به غیر از استوده، تمام نیروهای چپ مارکسیستی ملی‌گرایان نقش میکنن، یعنی تحریم میکنن و این انتخابات و فرمایشی اعلام کردن.
و البته بعضی احزاب به اصطلاح سوسیالیست
مثلا من امروز که لیستشون رو نگاه میکردم دیدم که خب بعضی هاشون مثل حزب توده، من نمیدونستم که حزب توده موافق شرکت مردم در انتخاباته.
همینطور توده ای وشا در مقاله یکشون میخوندم که نوشته بود من به موسوی رای میدهم، نه به این دلیل که رهبر بسیار پخته یا سیاست مدار بسیار بزرگ است، به او رأی میدهم زیرا مرد اخلاق و فرهنگ است. و واقعا که پدر اخلاق رو این رفقای چپ شده چجوری در آوردن. یک کاش می نوشت که به این دلیل به او رأی میدهم که رهبری بسیار پخته یا سیاست مداری بسیار بزرگ است. این قابل هضم تر بود، چون این روزا میبینیم که قوام السلطنه، رسوب و دوله، هویدا، همه اینا مداحان بسیار بزرگی دارن، اما از اخلاق و فرهنگ دیگر داستانی است.
اخیراً این موضوع رو گرفتم.
بله.
ولی به طور اساسی در خارج از ایران اپوزیسیون روی خط تحریمه.
بله.
به طور عمده خیلی وسیع 80%. حالا این اگر این آزادی در ایران بود، اون وقت شما میدیدید که چه اعلامیه‌های مختلفی میاد و مردم و اقشار مختلف مردم اعلام میکنن که ما حاضر نیستیم در انتخابات شرکت بکنیم و بدین وسیله انتخابات رو تحریم میکنیم.
بسیاری از گروه ها و احزاب و حالا به صورت خیلی غیر رسمی نیستن، ولی اکثر اونا هم از داخل ایران اطلاعیه‌های تحریم انتخابات رو دادن. بله، من در سایت
با اینکه ما میدونیم که اونا زیاد نمیتونن بگن چون واقعا سرکوب خلافاتو سرکوب میشن.
دقیقاً. سپاسگزار جناب پارسا بناب، امیدواریم که درست فکر کنیم، درست عمل کنیم، یا به راستین پندار و کردار و گفتار نیک داشته باشیم و در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان ما هم در صلح و دوستی و برابری زندگی کنیم. خسته نباشید. سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم.
موفق باشید. شب و روز شما مثل همیشه بخیر.
روزگار شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن، در پاسخ به پرسش هایی درباره رابطه اسرائیل و فلسطین، ربط صهیونیسم و یهودیت یا ربط مذهب یهودیت با صهیونیسم، سیاست کلی اسرائیل در جهان به ویژه در خاورمیانه و بالاخص در فلسطین، آیا مستقل است یا دستور می گیرد؟ جنبش صهیونیسم چیست و چه مفهومی دارد و در چه طیف و طبقه قرار می گیرد؟ آیا جزو بنیادگرایان ارتجاعی و ضد بشری است یا مترقی؟ صهیونیسم یکی از عوارض و تبعات رشد سرمایه در اروپا می باشد؟ پاسخ به پرسشی که شاه چگونه و به چه علت حکم نخست وزیری دکتر مصدق را در اردیبهشت 1330 امضا و او را مأمور تشکیل کابینه کرد و اینکه آیا این درست است یا خیر، پاسخ به این پرسش که چرا به اصطلاح انتخابات ایران را با آمریکا و سوئیس مقایسه می کنید، چرا با کشورهای همسایه مقایسه نمی کنید، نگاهی به انتخابات لبنان که در چند روز اخیر برگزار شد و مقایسه و تفاوت‌های کمی و کیفی آن با ایران، پاسخ به این پرسش که چرا تحریم در ایران معنا و مفهوم دارد، چرا کسی که در لبنان یا حتی اردن و ترکیه انتخابات را تحریم کند مردم تعجب می‌کنند و در ایران نه، مردم و به ویژه جوانان در ایران چه تحریم بکنند و چه تحریم نکنند از انتخاب کردن محرومند. هیچ یک از چهار نامزد انتخاباتی صداقت شخصی خود را هم ندارند. کدام یک از این افراد فجایعی که کرده یا در زمان ریاست آنها انجام گرفته اقرار کرده و از ملت توزش خواسته است؟ بخش بزرگی از انسانهایی که دچار توهم می شوند حتما آدمهای بدی نیستند. به کسانی که حاکمیت ملی را نمیپذیرند نباید به آنها رأی داد و در رأی گیریشان شرکت کرد. مناظره ها و درگیری های نامزد ها و همینطور اطرافیان و ارکان رژیم که متهم به دزدی و سوء استفاده از اموال عمومی می شوند، آیا این یک جنگ واقعی است یا جنگ زرگری و نشانگر چه حقایقی در درون این برخورد ها و فریب هاست؟ خط قرمز این کاندیداها کجاست؟ در خارج از کشور که آزادی وجود دارد، بیش از 80% مردم این نمایش را تحریم کردند و در میان به اصطلاح احزاب سوسیالیست، توده‌ای‌ها و توده‌ای‌وش‌ها شرکت در انتخابات را تشویق می‌کنند. سخنان اوباما در مصر راجع به ایران، سیاست خارجی آمریکا راجع به ایران، آیا با تندروها و بنیادگرایان به گفتگو خواهند نشست یا به اصطلاح با اصلاح طلبان آن هم در پشت درهای بسته و در خفا؟ این امکان که مردم ایران آخرین افرادی خواهند بود که از روابط پنهانی آمریکا با ایران با خبر شوند؟ نقش رسانه‌های گروهی در امروز ایران با توجه به اینکه کاملاً در بس در اختیار رژیم هستند و نقش رهبری مردم را دارند، درست مثل آمریکا، و تبلیغات آنها در انحصار حاکمیت است و بسیاری از مطالبی را که واقعیت ندارد می‌خواهند به مردم تلقین کنند، توجه می‌فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.